بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هازا ولکن مقتضا ما ذکرنا کون و سقوط حق الرهان بالفک ابل اسقاط ابل ابراه و غیر ذالک ناقلن و مؤثرن من حینهی لا کاشفه. دوستان بزرگوار، ما قبل از این، خاطر مبارکتون باشه، تو جلسه قبل عرض کردیم حق مرتهن مانع از تأثیر بیع راهن است. یعنی با حق مرتهن معامله چی کردیم؟ مانع. گفتیم حق مرتهن مانع برای این که بخواد بیع راهن اثر خودش رو بگذاره. حالا سوال میکنم از شما، بر اساس این که حق مرتهن مانع باشه، اگر این حق مرتفع شد، حق مرتهن به واسطه فک، به واسطه ابراء، اسقاط و امثال اینها فک شد، اگر حق مرتهن از بین رفت، اون بیع اثر خودش رو از کی میگذاره؟ طبق قاعده چیه؟
نقل
یا کشف؟
نه
کار به بیع فضولی نداره. دقت کنید چه عرض میکنم یه بار دیگه. بر اساس این که ما حق مرتهن رو مانع بدانیم، برطرف شدن این مانع باعث میشه از الان این اثر بیاد. این که معنا نداره مانع الان برطرف بشه، اثر از قبل بیاد. طبق قاعده علت و معلول، وقتی مانع برطرف میشه، اون مقتضی از الان که مانع برطرف شده اثر خودشو میگذاره. ها، لذا اگر رطوبت چوب الان برطرف شد، از کی آتیش میگیره؟ از الان آتیش میگیره. اینجور نیست که الان رطوبتش برطرف بشه، از قبل این عرض کنم آتیش گرفتن بیاد. لذا طبیعتاً بر اساس قاعده، وقتی ما حق مرتهن رو مانع میدونیم، برطرف شدن مانع باعث میشود نقل از الان اتفاق بیفته. طبیعتاً کشف اینجا دیگه معنا نخواهد داشت. یعنی ما در باب رهن باید نقلی بشویم نه کشفی. خصوصا این که دوستان بعضی ها استدلالی کردن برای کشف، که این استدلال کشفی که این آقایون کردن در ما نحنفی قابل جریان نیست. استدلالی که این آقایون کردن اینه، گفتن آقا مقتضای مفهوم اجازه کشفه. مقتضای مفهوم اجازه کشفه. چرا؟ چون وقتی یک کسی اجازه میده، صورت اجازه رو عرض میکنیم، یعنی وقتی مرتهن اجازه میده، داره چی رو اجازه میده؟ اجازه میدهد همون عقدی که پری روز اتفاق افتاده، نه عقد از الان به بعد رو. عقدی رو که مثلا دوشنبه خونده شده، اگر مرتهن روز چهارشنبه اجازه داد، داره اجازه میدهد عقدی را که روز دوشنبه خونده شده. پس مقتضای مفهوم اجازه کشفه. اما این بیان دوستان تو اجازه میاد، اما تو فک نمیاد. یعنی تو فک رهن این بیان جاری نیست. چرا دوستان؟ چون بحث بیع راهن به اضافه فک رهن نظیر بحث من با اشیئا ثم ملکه هست. و لذا یادتون باشه سابقا هم عرض کردیم این دوتا دوستان وجه شباهتش چیه؟ وجه شباهتش این است که اگر ما در من با اشیئا ثم ملکه هو با مالک شدن بایع قائل بشویم، به این که عرض کنم خدمت شما کشف است و از ابتدا این نقل و انتقال اتفاق افتاده، جمع دوتا مالک در یک ملک میشه. رو مثال براتون توضیح بدم. روز دوشنبه من اومدم کتاب شما، انگشتر شما رو فروختم. دوشنبه انگشتری که تو دست شماست من فروختم. بعد چهارشنبه اومدم این انگشتر از خود شما چکار کردم؟ خریدم. درست شد؟ اگر شما بگید این خریدن من کشف میکنه از صحت بیع از دوشنبه، معناش چیه؟ معناش این است که از دوشنبه بنابر کشف این انگشتر منتقل شده به مشتری. اما الان که روز چهارشنبه شما به من فروختی، انگشتر مالکش کی بود که به من فروخت؟ مالک شما بودی که به من فروختی. یعنی از دوشنبه تا چهارشنبه هم انگشتر مالک شما بودی، هم انگشتر مالکش اون مشتریه بوده. خب تو فکرهن هم همین اتفاق میفته به یه بیان دیگری. تو فکرهن چجوری این اتفاق میفته؟ توضیح بدم. ببینید تو فکرهن اگر دوشنبه من انگشتری که دادم به شما به عنوان رحم اومدم فروختمش، دوشنبه یه انگشتر رو فروختم، بعد چهارشنبه اومدم فک رحم کردم، یعنی چهارشنبه طلب شما رو به شما دادم، انگشتر رو آزاد کردم، درست شد؟ اگر ما فک رحم رو کاشف بدونیم یعنی چی؟ اگر کاشف بدونیم یعنی فک رحم روز چهارشنبه کشف میکند از اینکه بی روز دوشنبه صحیح بوده. خب بی روز دوشنبه صحیح بوده شما بگید یعنی چی؟ یعنی این انگشتر منتقل شده به کی؟ به مشتری. یعنی از دوشنبه تا چهارشنبه مشتری مالک انگشتر بود، اما در این حال این انگشتر دست آقای مرتهن به عنوان رهنم بود. یعنی مالی که ملک مشتری است به عنوان رهن من راهن دست این آقای مرتهن بوده. این جور در نمیاد با هم دیگه، کما اینکه در من با اشیان ثم ملکه هو این جور در نمی اومد. پس اگر کسی این حرف رو، این استدلال رو در بحث اجازه آورد، خب این قابلیت جریان در بحث فک رهن رو نداره و طبیعتا توی فک رهن باید قائل به نقل بشود نه قائل به کشف. خب البته دوستان ما عرض کردیم مقتضای قاعده تا اینجا شد نقل یا کشف؟ نقل. حالا می فرماید گرچه ما عرض کردیم مقتضای قاعده نقل است نه کشف، اما چه بکنیم ظاهر بیان تمام کسانی که قائل به لزوم عقد رهن شدن، اینا ظاهرشون این است که عرض کنم این کشفی است نه نقلی، یعنی کاشف از نقل و انتقال از همون زمان بیعه. به عنوان نمونه مثلا ما مواردی رو داریم صفحه 161 و امثال اینها، اجازه بدید براتون اشاره رو عبارت خواهم کرد، یه مقدار عبارت رو بخونیم. هازا ولکن مقتضا ما ذکرنا، این ما ذکرنا دوستان یعنی مانع بودن، مقتضای این که حق مرتهن مانع از تأثیر بیع راهنه این است که کون و سقوط حق رهان بالفک یا اسقاط یا ابرا یا غیر ذلک، اینا همه عطف به فک هن. اون بای بالفک سر همه میاد، بالفک او بل اسقاط او بل ابرا او به غیر ذلک، اگر حق رهانت به این امور ساقط شد مقتضاش این است که سقوط این امور ناقلا و مؤثرا من حین العقد، من حین العقد میخوام من حینه یعنی من فی حین فک، من حین سقوط، زمین رو به عقد و بی نزنید ها، غلطه، من حین الفک یعنی از حین فک به بعد در واقع مؤثره ناقله. لا کاشفن تأثیر العقد من حین وقوع العقد، کاشف از تأثیر عقد از حین وقوع عقد نیست، خصوصا بنا ان علل استدلال بر کشف به ما ذکره جماعت من قارب اسرنا، خصوصا اگر بیان این آقایون رو بیاریم. این آقایون چی گفتن که شما میگید خصوصا اگر این بیان رو بیاریم؟ من دوستان بیان ما ذکره رو میکنه، ما ذکره جماعتون، اینا اینجوری گفتن، گفتن ان مقتضا مفهوم الاجازه امضاء العقد من حینه، اینا تو اجازه این بیان رو دارن، گفتن وقتی مرتهن اجازه میده، وقتی مالک تو عقد فضولی اجازه میده، مقتضای مفهوم اجازه امضاء عقد است من حین العقد. چرا؟ چون منی که دارم اجازه میدم چی رو دارم اجازه میدم؟ همون عقد رو که سابقا انجام شده دارم اجازه میدم، نه یه عقد دیگر رو. فان هذا، این بیانی که این آقایون آوردن غیر متحقق فی افتکاک راهه، تو فک رهن این بیان نمیاد. فهوه یعنی بیع راهن ثم فک رهن، این بیع راهنی که بعدش فک رهن اتفاق میفته، نظیر بیع فضولی ثم تملک هیل المبیع، یعنی نظیر مسئله من با شیئن ثم ملکه هست، حیث انه لا یسع القائل به صحته الا، این لا یسع یعنی قدرت نداره، لا یسع القائل به صحته، به صحته ضمیر شو بزنید به بیع فضولی ثم تملکه للمبیع، یعنی این من با شیئن ثم ملکه او عرض کنم خدمت شما مجاز نیست، توان ندارد قائل به صحت بیع فضولی مگر اینکه ملتزم شود به تأثیر عقد من حین انتقال مال از ملک مالک اول اون نمیتونه قائل به صحت باشه مگر اینکه ملتزم به تأثیر عقد از حین انتقال بشه، لا من حین العقد، اما نمیتونه از حین عقد، یعنی در واقع باید نقلی بشه نه کشفی. من حین عقد نیست یعنی کشف نیست. چرا دوستان میگیم باید نقلی بشه نه کشفی؟ میگه و الا، و الا یعنی اگر تأثیر عقد از حین وقوع عقد باشه در مورد فکرن چی لازم میاد؟ تالی فاسد داره. لازم فی المقام یعنی تو باب ره کون و ملک الغیر. دوستان این ملک غیر یعنی کی؟ نه مشتری. مشتری که اومده مال رهنی رو از راهن خریده، لازم میاد در مقام که ملک غیر که مشتری باشه رهن باشه برای غیر مالکش. این غیر مالکش یعنی کی؟ یعنی مرتهن. یعنی از دوشنبه که آقای راهن اینو فروخ به مشتری بنابر کشف مشتری مالک شد، بعد مالی که الان ملک مشتری است از دوشنبه تا چهارشنبه رهن باشه پیش مرتهن، آن لغیر مالکی. کما کان یلزم فی تلک المسئله، این تلک المسئله یعنی من با اشیان ثم ملکه، تو من با اشیان ثم ملکه یه چیز شبیه همین پیش میاد. یلزم فی تلک المسئله کون المبیع لمالکین فی زمان واحد لو قلنا بکشف الاجازه للتاثیر من حین العقد. دوستان تو من با اشیان چجوری دو تا مالک درست شد؟ یعنی دوشنبه بیع رو انجام داده، چهارشنبه رفته انگشتر رو خریده. و اگه شما بگی کشفه دوشنبه تا چهارشنبه، هم این آقا مالک بود که الان تونست به من بفروشه، همون مشتری مالکه بنابر کشف که شما میگی کشف میکنه از رو دوشنبه صحیح بوده. خب اینا رو گرفتی، هازا اینا رو داشته باش. یعنی تا به حال دوستان گفتیم علل قاعده باید چی باشه؟ نقل نه کشف. ولکن ظاهر و کل من قال به لزوم العقد هو القول بلکش. یعنی کسانی که قائل به لزوم عقد شدن با فکرن اینا همشون کشفی هم قائل به کشف هم. وقد تقدم عن القواعد فی مسئلت اخو راهن عن الجانی علی المرهون ان الفک یکشف عن صحت اون عفو. ببینید این مسئله عفو رو سابقا عرض کردیم تو همین یک دو سه جلسه قبل رهن، این بحث رو عرض کردیم. یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید اگر من یه عبدی رو به شما دادم رهن، عبد من پیش شما رهن بود، بعد یه کسی اومد این عبد رو زد کشت، یه کسی زد عبد رو کشت، الان حق کی ضایع شده؟ هم حق من راهن اینجا ضایع شده چون عبدمو کشتن، هم حق شما مرتهن ضایع شده. چرا؟ چون این مال عبد دست شما به عنوان رهن بود که بتونی ازش استفاده این بکنی دیگه، درست شد؟ خب حالا سوال، من راهن میتونم جانی رو ببخشم عفوش کنم؟ من راهن که مالک عبد بودم اون آقای جانی رو ببخشمش؟ این مسئله عفو راهن اینه. ببینید میگه قد تقدمه، این تقدمه صفحه 161 آخر پاراگراف اول، همین دو سه صفحه پیش آخر پاراگراف اول صفحه 161 اونجایی که داشت من العلامه فی تلک المسئله قد جوز العف مراعا به فک ره، ایشون میگه اونجا در مسئله عفو راهن از جانی بر مال مرهون، علال مرهون یعنی عبد مرهون، اونی که جنایت کرده بر عبد مرهون، اونجا گفتیم چی؟ گفتیم ان الفک یکشف عن صحته، یعنی فک رهن یعنی من راهن اگر اومدم جانیه بر عبد خودم رو بخشیدم، بعد اومدم به آقای مرتهن گفتم آقای مرتهن تو چقدر من طلبکاری؟ گفت 10 میلیون. گفتم اینم 10 میلیونت، فک رهن کردم. ها میگه فک رهن کشف میکنه از صحت عفو. اگه من 3 روز پیش عفو کردم الان اومدم فک رهن کردم، فک رهن امروز من کشف میکند از صحت اون عفوی که 3 روز پیش انجام دادم. خب این نشانه کشف یا رهنه یا نقله؟ کشف دیگه. این یک مثال و نمونه بود، این قد تقدمه یه مثال و نمونه بود. و یدل علی الکشف ایضا مستدل بهی علی الکشف فی الفضولی، آقایون برای کشف توی فضولی چه دلیل آوردن؟ اینجوری گفتن من ان العقد سببون تامون. این بیان دوستان 3 تا نقطه گذاشته، میگه الی آخر ما ذکره و فی الروزه، بیانش اینه، حواستون به من باشه. ببینید دوستان آقایون گفتن که عقد، عقد یعنی چی؟ عقد رو معنا کنید. عقد یعنی ایجاب و قبول. گفتن ایجاب و قبولی که دو نفر با هم دیگه میخونن این سبب تام است برای نقل و انتقال. انگارا اجازه مالک رو، یعنی عدم اجازه مالک رو که تا به حال خبردار نبوده و اجازه نداده، مانع میبینن، میگن تمام مقتضی نقل و انتقال به واسطه ایجاب و قبولی که فضولی با مشتری خون تمام شد. ولی زمان میگن من ان العقد سببون تامون، بعد که مانع برطرف شده آقای مالک اجازه داد، عقد اثر خودش از همون زمان میگذاره. اینجوری بیان کردن. میگه ویدل علی الکشف ایزن مستدل بهی علی الکشف الفضولی من ان العقد سببون تامون تا آخر ما ذکر و فی الروزه و جامع المحاسه. تمام شد. بله دیگه، بله. این اشکال کرد دیگه، اینا همه حرفاییه که خود شیخ تو باب فضولی اشکال کرد. ثم ان لازم الکشف كما عرفت في مساله الفضولی لزوم العقد قبل اجازه المرتهن من طرف الراهن. ببینید دوستان، ما یه بحثی رو تو فضولی هم داشتیم، اینجا خیلی مباحثمون مربوط به فضولیه ها، و اون این بود که عرض کنم خدمت شما، اگر ما قائل به کشف شدیم در فضولی، میگفتیم مشتری اصیل حق به هم زدن معامله رو نداره. بذارید رو مثال ببرم یادتون بیاد، چون فاصله شده یادتون رفته. اگر من فضولی اومدم کتاب آقای زید رو به شما فروختم، شما میدونستی این بی فضولی، قبول کردی، گفتم آقای زید رفته کربلا یه هفته دیگه میاد، من کتاب اون رو، انگشتر اون رو، خونه اون رو به شما میفروشم، شما هم قبول کردی، قرار شد یه هفته دیگه بیاد ببینیم اجازه میده یا اجازه نمیده، من گفتم به تو حاضر دار به شما به این مبلغ از طرف مثلا آقای زید، فروختم به شما، هم شما گفتی قبل. تو سوال، تو این یک هفته هنوز زید بر نگشته، شما میتونی معامله رو فسخش کنی یا نه؟ بنابر کشف مشتری نمیتونه. چرا بنابر کشف نمیتونه اما بنابر نقل میتونه؟ چون میگفتیم بنابر کشف اگر آقای زید اومد اجازه داد، این اجازه دلالت میکنه بر نقل و انتقال از روز اول، یعنی انگار نقل و انتقال اتفاق افتاده اما ما ازش خبر نداریم، لذا عفو بالعقود میگیرتش. اینو اون بحث رو اونجا کردیم دیگه. حالا تو ما نحنفی هم میگه اگر مرتهن اومد اجازه داد، یعنی من راهن اومدم انگشتری که رهن داده بودم دست مرتهن روز دوشنبه فروختم، چهارشنبه مرتهن اجازه داد. از شما سوال میکنم، چهارشنبه که مرتهن اجازه داد، اگر اجازه چهارشنبه او کشف میکنه که از روز دوشنبه این نقل و انتقال پیدا کرده، من راهن بین دوشنبه و چهارشنبه میتونم معاملم رو با مشتری فسخ بکنم یا نه؟ شما میگه بنابر کشف نمیتونی. یعنی راهن اینجا حکم مشتری اصیل رو داره، اونجا چطور بنابر کشف مشتری اصیل نمیتونست به هم بزنه، اینجا هم راهن نمیتونه بزنه. لذا نگاه کنید، میگه ثم ان لازم الکشف، لازمه قائل شدن به کشف کما عرفت فی مساله الفضولی لزوم عقد از قبل از اجازه مرتهن من طرف راهن، یعنی از طرف راهن عقد لازمه. لازمه یعنی چی؟ یعنی راهن بین دوشنبه که بی انجام داده تا چهارشنبه که مرتهن میخواد اجازه بده حق فسخ نداره، مثل مشتری اصیل در باب فضولی. فلا یجوز له فسخه بل ولا ابطاله بالاذن المرتهن، بالاذن للمرتهن فی البيع، نمیتونه فسخ کنه عقد رو، نمیتونه ابطالش کنه. آخه یه وقت هست خود عقد رو فسخ میکنه، یه وقت هست مثلا به مرتهن میگه آقا تو میتونی بفروشی، طلب خودتو ازش برداری، با اجازه‌ای که به این آقا میده برای فروش چیکار میکنه؟ اون به قبلی رو انگار ابطالش میکنه، میگه هیچ کدوم از اینا براش جائز نیست.
جناب راهن هم نصف مشتری اصیل میشه،
همینو گفت دیگه،
یعنی راهن مثل فضول میشه.
نه نه نه، چرا؟
مالکه.
آه، چون مالکه. اونجا کی مالک بود بین دو نفر؟ مشتری اصیل. اینجا کی مالکه؟ خود راهن مالکه، ولذا از طرف او لازمه. دوستان بزرگوار، یکی دو تا نکته دیگه باقی مونده، عرضم تمام. نکته اول دوستان اینه، اگر کسی سوال بکنه که اگه آقای راهن حق فسخ بی رو نداره، شما الان گفتید راهن بنابر کشف حق فسخ بیع رو نداره، باید ملتزم به بیع بشه. خب اگر راهن حق فسخ این بیع رو نداره، تکلیف مرتهن چیه؟ آخه این که با حق مرتهن ناسازگاره، مرتهن نسبت به این مال حق داشت. شما میگه راهن نمیتونه این معامله رو فسخش کنه، نمیتونه این معامله رو فسخش کنه، یعنی چی؟ یعنی این مال انگار از ملکش خارج شده. خب مالی که از ملک راهن خارج شده، چطور دست های مرتهن به عنوان رهن قرار میگیره و او بتونه استیفا بکنه؟ حق او چی میشه؟ ایشون میفهمد دو تا احتمال اینجا وجود داره. یک، این که بگیم وقتی راهن بی انجام داده باید ملتزم به بی بماند. خب حالا که باید ملتزم به بی بمونه، برای رعایت حق مرتهن لازم است آقای راهن دست تو جیب مبارکش بکنه، از اموال دیگرش بیاد فک رهن بکنه تا حق هر دو محفوظ بمونه. یعنی هم حق مشتری محفوظ بمونه، هم حق مرتهن محفوظ بمونه. در واقع اگر بخواد به بی ملتزم بمونه، چاره ای جز فک رهن از اموال دیگرش نداره، باید این کارو بکنه. اما بعضی هم گفتن نه آقا لازم نیست، این آقا حق نداره بره بیع و فسخ کنه، اما حق نداره راه رو برای این که اون بیع تا آخر صحیح بماند هموار کنه. ببینید تعبیر من رو، حق نداره بره بیع و فسخ کنه، باید ملتزم به بیع بمونه. اما حالا باید ملتزم به بیع بمونه، حتما لازمه بره فک رهنم بکنه؟ نه، فک رهن لازم نیست بکنه. اگر بده که اشکال نداره، صحبت سر این است که بایدیست یا نه. ممکنه ما بگیم وفاء به بی لازم است به این معنا که حق نقض اون بی رو نداره، اما این که لازم باشه حق اون آقای مرتهن رو پرداخت بکنه، این واجب نیست. و به همین دلیل دوستان، اگر کسی مال غیر رو فضولتن برای خودش بفروشه، یعنی من بیام انگشتر شما رو برای خودم بفروشم، نه برای شما، بیام بفروشم، میگن واجب نیست شما بری انگشتر رو بخری، نمیتونی این معامله رو به هم بزنی، اما نهایت اون مالک وقتی انگشترشو برداشت رفت، خود به خود این معامله به هم میخوره. شما به همش نزنی، اما خود به خود این به هم میخوره. این یک نکته. نکته دیگری که با یک کیفکان ایشون ذکر میکنه این است که اگر راهن دوستان بعد از بیع رهن از فکرن امتناع بکنه، چه کارش میتونیم بکنیم؟ راهن اومده رهن رو فروخته، اما حالا فکرهنم نمی کنه، چه کارش کنیم؟ ایشون می فرماید ممکنه بگیم باید رهن رو علیه راهن ما بفروشیم، حق مرتهن رو پرداخت بکنیم. چرا؟ چون بین مرتهن و مشتری حق کدومی که مقدمه؟ حق مرتهن اینجا مقدمه. ولو دوستان فروختن این مال مستلزم ابطال اون بیعه، اما چاره ای ازش نداریم. این یک احتمال. احتمال هم داره بگیم نه، شما این مال مرهونه رو نفروشید، حاکم بیاد یقه آقای راهن رو بگیره، مجبورش کنه که از اموال دیگرش فک رهن بکنه. اینم راه دوم. نگاه کنید عبارت رو. نعم یمکن ان یقال، این یمکن ان یقال یه احتمال، یمکن ان یقال دو سطر بعدم یه احتمال دیگه، ممکن است که ما بگیم به وجوب فکهی من مال آخر، یعنی واجب است فک بشود رهن از مال دیگر. این نعم دوستان در واقع میخواد این سوال رو پاسخ بده که اگر راهن حق فسخ بی را ندارد و باید ملتزم به بی بمونه، تکلیف حق آقای مرتهن چی میشه. میگه ممکنه اینجوری بگیم، بگیم واجب است فک بکنه اون رهن رو از مال دیگرش، به خاطر اینکه لا یتم الوفا بالعقد الثانی الا بذلک. اگر بخواد وفا به عقد دوم بکنه، بیعی که با مشتری انجام داده سر جاش بمونه، باید از این طرف فک رهن بکنه از اموال دیگرش. فالوفا به مقتضی رهن غیر منافع للوفا بالبیع. این وفا به، عرض کنم خدمت شما، اون مقتضای رهن منافاتی نداره با وفاء به بی، هم میتونه بی رو نگه داره، هم میتونه به مقتضای رهن وفادار بماند. این یک احتمال. اما از اون طرف احتمالم داره بگیم نه، و یمکن ان یقال انه انما یلزم الوفا بالبی. به چه معنا؟ به معنا عدم جواز نقضی. یعنی فقط این آقا حق ندارد برود به مشتری بگه فسخت هذا البی، نمیتونه فسخش کنه، اما دفع حقوق غیر، این غیر یعنی کی؟ باریکلا، این که لازم باشه بره حق مرتهن رو بده، دفع حقوق غیر و دفع سلطنت غیر، یعنی دفع بکنه سلطنت اون آقای مرتهن رو، فلا یجب، این لازم نیست. و لذا لا یجب الان من با اعمال الغیر لنفسی، این نظیر داره میاره ها، میگه و به خاطر همین واجب نیست برای کسی که فروخته مال غیر رو برای خودش، انگشتر یکی دیگر رو برای خودش فروخته که پولشو بذاره جیبش، ها، واجب نیست ان یشتریه من مالکی و یدفعه الی، لازم نیست بره از مالکش این انگشتر رو بخره، ها، و انگشتر رو بده به این آقای مشتری، بنا ان علی لزوم العقد بذاله، ولو ما قائل به چی بشیم؟ لزوم عقد بشیم. آخه یه وقت هست یه کسی میگه اون عقد اول باطله، یا میگه موقوف بر اجازه است، اونجا که طبیعتاً این بحث پیش نمیاد، ولو ما عقد رو لازمن بدونیم، میگیم از این ور خریدن اون انگشتر لازم نیست، اگه نخرید خود به خود اون عقد باطل میشه. و کیف کان، یعنی چه فکر رهن بعد از بیع راهن لازم باشد یا نباشد، فلم امتنع، اگر آقای راهن بعد از بیع رهن از فکرن امتناع کرد، اینجا چیکارش کنیم؟ زورش کنیم یا نه بگیم زور کردن لازم نیست؟ فهل یباع علیه لحق المرتهن، آیا اون مال رهنی رو ما به اجبار میفروشیم به خاطر حق مرتهن؟ لاقتضاء رهن ذلک، چون رهن اقتضاش همینه که اگر طلب مرتهن داده نشد، مرتهن بتواند از بیع چیکار کنه؟ استیفا کنه دیگه، استیفاء طلبش رو بکنه. و این لازم هم انزالک ابطال و بیع راهن، گرچه لازمه فروختن رهن این است که بیع راهن چی بشه؟ ابطال بشه، لتقدم حق المرتهن، چون بالاخره بین مرتهن و مشتری حق مرتهن مقدمه. این یک راه که بگیم یبا علیه. راه دوم، او یجبر الحاکم الراهن علی فکه، یا اینکه مجبور بکنه حاکم راهن رو بر فک از مال دیگه، بگه آقا ما این مال رو نمیفروشیم. چرا نمیفروشیم؟ به خاطر اینکه حق مشتری هم ضایع نشه، بگیم این مال رو نگه میداریم برای مشتری، اما گوش آقای راهن رو میگیریم، میگیم تو از اموال دیگه باید به این مرتهن پول بدی. یجبر الحاکم الراهن علی فک من مال آخر جمعا بین حقی المشتری و المرتهن، برای اینکه هم حق مشتری حفظ بشه هم حق مرتهن. اللازمین، چون هر دو حق اینجا لازمه، علی الراهن البائع، اینجا دو تا وجه داریم، وجهان دیگه، وجهان رو نمیگه کدومش به نظر من مقدمه. البته حالا اگر راهن دوستان هیچ مال دیگری نداره که بتونه به مرتهن بده، امر داره بین اینکه این مالو یا مرتهن برداره یا مشتری، چیکار کنیم؟ میگه و ما انحصار المال فی المبی فلا اشکال فی تقدیم حق المرتهن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.